بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک مورد را از موارد اصل مثبت مورد استثناء قرار داده اند و اون جایی است که واسطه خفی باشد. با این که واسطه عقلی است و اثر هم بر واسطه مترتبه، لکن چون واسطه خفی است، اینجا ما استصحاب رو جاری بکنیم و با وجود این واسطه اثر شرعی مترتبه بر واسطه را بار بکنیم. حالا چرا؟ دلیل بر این استثناء چیست و چرا در مورد خفاء واسطه اصل مثبت مانعی نداره؟ با این همه ادله محکمی که ذکر شد بر اینکه آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلیه ترتب پیدا نمی کند، پس چرا در اینجا ترتب پیدا می کنه؟ علت این مطلب از روشن شدن مراد از خفاء واسطه و واسطه خفیه روشن می شود. مقصود از خفاء واسطه چیه؟ واسطه خفی باشد یعنی چه؟ خفی و جلی در چه جهت ملاحظه شده و در چه جهت رعایت شده؟ مقصود از خفاء واسطه در حقیقت عبارت از این معناست، خوب دقت بفرمایید، که وقتی که ما مسئله را با عرف مطرح می کنیم و با نظر عرفی می نگریم، کدام نظر عرفی؟ همون طوری که مکرر عرض کردیم، خود عرف هم دو نظر داره. یک نظر مسامحی داره و یک نظر دقیق داره. عرف دارای دو نظره، گاهی مسامحه می کنه و خودش هم توجه به مسامحه داره. مثلا یک خروار گندم عرض می شود که با اینکه در این گندم مثلا غیر گندم هم گاهی وجود داره، خاک وجود داره، کاه وجود داره و بعض اشیاء دیگر، عرف میگه این یک خروار گندمه، اما خودش هم میدونه که در این حکمش مسامحه میکنه. اگر از این سوال بکنند آیا غیر گندم چیزی در داخل اون این یک خروار وجود نداره، میگه چرا؟ لکن چون اونها کمه و ناچیزه، ما این کم و ناچیز رو نادیده می نگریم. این رو بهش نظر مسامحی عرف می گویند. اما عرف گاهی نظر دقیق داره در مسائل، هر چم بخوای بهش فشار بیاوری لکن روی همون دقت عرفیهی که داره تنزل نمی کند و همون نظر خودش رو ابراز می کنه. مثلا در یک پارچه سفیدی که خون به او ریخته، خون مشتمل بر جرم و بر جسمیت، بعد از اینکه این پارچه کاملا شسته شد و دقیقا شسته شد به طوری که از جرم خون هیچ اثری در این پارچه وجود نداره، لکن آثاری و بقایایی از لون خون وجود داره، به طوری که این قسمت آلوده به خون ممتاز از قسمت‌های دیگر پارچه است. از عرف بپرسید که آیا خون در اینجا وجود داره یا نه؟ عرف میگه به هیچ وجه وجود نداره. هرچه هم شما اصرار کنید، پافشاری بکنید که آیا با نظر مسامحی شما میگی اینجا خون وجود نداره، یا با نظر دقیقی و تحقیقی میگه وجود نداره، عرف میگوید با نظر دقیق اینجا خون وجود نداره و اینی که شما میبینید این رنگی هست که تحقق داره و لون غیر و دم عرفن. حقیقتاً به لحاظ عقل بخواید شما مسئله رو بررسی بکنید، عقل میگوید وجود لون کاشف از بقاء دمه، روی همون دلیلی که خودش داره، نمیدونم انتقال عرض رو محال میدانه. اما به عرف که میگویی روی نظر دقیق وجود دم را در اینجا به تمام معنا انکار میکند. پس مقدمتاً للعرف نظران، نظرون مسامحی و نظرون تحقیقی. حالا در مسئله خفاء واسطه که داشتیم واسطه خفیه رو معنا می کردیم، واسطه خفیه این است که وقتی که شما به عرف مراجعه می کنید و دلیل شرعی را در اختیار عرف قرار می دهید، عرف با نظر دقیق خودش و با نظر تحقیقی خودش این واسطه را نمی بیند، اثر را اثر خود مستصحب می بینه و حکم را بلا واسطه مترتب بر خود مستصحب می بینه. هیچ بین مستصحب و بین اثر واسطه ای رو عرف قبول نداره و تعقل واسطه ای را در جو خودش نمی کنه. اما وقتی که همین مسئله رو به عقل شما مراجعه کنید، اختیار عقل بگذارید، عقل با دقتهایی که داره، با تحلیلهایی که داره، با براهینی که در اختیار داره، میگه نه، این حکم مال مستصحب نیست، این حکم مال واسطه است، این حکم در رابطه با وساطت فلان شیعه، که نتیجه اینطور می شود که ما وقتی مسئله را در عرف پیاده می کنیم، عرف بین موضوع و حکم هیچ واسطه ای رو نمی نگرد و با دقت عرفیه خودش وجود واسطه رو انکار می کنه. اما وقتی همین معنا در اختیار عقل قرار داده می شود، عقل با تحلیل های عقلی خودش یک عنوان سومی میبینه، یک واسطه ای رو میبینه و در حقیقت حکم را حکم اون واسطه میداند و اثر را اثر اون واسطه میداند و میگوید نسبت دادن این اثر را به مستصحب شما این دیگه ثانیاً و بالعرضه و الا اولاً و به ذات حکم مربوط به واسطه است. مثالی که سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی در این رابطه فرمودند، ولو اینکه این مثال عرض می شود که باز چون در این رابطه ما به ایشون مناقشات مثالی مخصوصا زیاد می کردیم، در این مثال هم یک مناقشه ای هست و اون مناقشه مقدمش رو عرض بکنم. ما عرض کردیم که در بحث اصل مثبت محل نزاع رو باید اونجای قرار داد که خود این لوازم عقلیه به عنوان یک موضوع خارجی استصحاب درش جریان پیدا نکنه، و الا اگر خود لازم عقلیم مجرای استصحاب باشه، حالت سابقه متیقنه و حالت مشکوک داشته باشه، خب یه استصحاب در خودش جاری میشه، اون اثر شرعی هم ترتب پیدا میکنه. این که این همه داد و قال در باب اصل مثبت که آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی آیا بار می شود یا نه، محل بحث اون لوازم عقلی است که حالت سابقه وجودی خودش نداشته باشه و خودش نتواند مجرای استصحاب قرار بگیره، که در حقیقت ما استصحابی که در اینجا داریم منحصر به همون موضوعی است که ما درش استصحاب رو جاری میکنیم و لوازم عقلی خودشون حظ و نصیبی از لا تنقضل یقین به شک ندارن. اما باز متاسفانه در این مثالی که ایشون ذکر میکنن این جهت رعایت نشده، اما در اصل توضیح مسئله واسطه خفیه توضیح بسیار خوبی است، اما از اون واسطه های خفیه نیست که در خودش استصحاب جریان نداشته باشه. اتفاقا در این واسطه خفیه‌ای که در مثال ایشون مطرحه خودش استصحاب درش جریان پیدا میکنه و به این جهت از محل بحث ما خارج میشه. اما بعضی از مثالهایی که در کلام شیخه و شاید در آخر بحث امروز یا فردا مطرح بکنیم این جهتی که در محل بحث مطرحه در این مثال محفوظه که بعدن انشاءالله اشاره میکنیم. اما راجع به اصل خفاء واسطه مثالی که ایشون ذکر می‌فرمایند اینه که شارع می‌فرماید الخمر حرامون. این عبارتی است که دلیل شرعی این عبارت رو ذکر می‌کنه، الخمر حرامون. این الخمر حرامون رو اگر ما در اختیار عرف قرار بدیم بگیم ایها الناس، آی توده مردم، شما الخمر و حرامان رو چه برداشتی ازش دارید و با نظر دقیق عرفی الخمر و حرامان رو چجوری معنا میکنید؟ عرف میگوید ما از این عبارت استفاده میکنیم که عنوان خمریت که در موضوع دلیل اخذ شده این خودش موضوع برای حرمته، خودش نقش در حرمت داره، خودش رو شارع به ما انهو خمرون حرام کرده. آیا شما با ذهن عرفی خودتون غیر از این معنا رو از الخمر حرامون استفاده می کنید؟ و اگر از عرف بپرسیم که با نظر مسامحی شما یه همچه حکمی دارید، میگه نه، نظر مسامحی نیست، نظر دقیق در الخمر و حرامون اقتضا میکند که ارتباط بین خمریت و حرمت تحقق داره و تمام الموضوع برای حرمت عبارت از خمریت و مسئله دیگری غیر از خمریت و حرمت در این رابطه مطرح نیست. عرف الخمر و حرامان رو اینجوری معنا میکنه، اما وقتی که همین الخمر و حرامان به اختیار عقل دقیق و تیزبین قرار بگیره می نشیند مسئله رو تجزیه و تحلیل میکنه، میشینه خم را خصوصیاتش رو بررسی میکنه، جهات مختلفه‌ای که در خمر وجود داره بررسی میکنه، همون مسئله دوران و تردیدی را که در منطق و در حاشیه ملاحظه فرمودید اینجا پیاده میکنه. به این صورت آیا حرمت خمر لونیست که در رنگ خمر وجود داره؟ آیا این رنگ دخالت در حرمت داره؟ میبینه نه، این رنگ خمر مثلا در آب انار هم وجود داره، در این نوشابه های فعلی هم وجود داره، پس این لون نقش نداره در حرمت، لون رو کنار میگذاره. میشینه این خصوصیت رو بررسی میکنه که آیا اتخاذ از انگور مثلا نقشی در حرمت داره و دخالتی در حرمت داره؟ نفس متخذ بودن از عنب مؤثر در حرمت، اون رو هم حساب میکنه، میبینه نه، برای اینکه سرکه هم از عنب اتخاذ شده، خل هم مأخوذ از عنبه، بدون اینکه حرمتی در او وجود داشته باشه، بالاخره تمام اوصاف و خصوصیات خمر را زیر و رو میکنه و بررسی میکنه و با دوران و تردید منتهی به این میشود که علت حرمت خمر اون اسکاری است که در خمر وجود داره، اون صفت مسکریتی است که در خمر وجود داره و او را ممتاز میکند از مشابهات در جهات مختلفه دیگر. لذا در نتیجه عقل به این منتهی میشود که علت و حرمت الخمر هیل اسکار المتحقق و فی الخمر. خب بعد از آنی که مسئله به اینجا منتهی شد، باز تمام نمیشه اینجا، نتیجه این تحلیل عقل این میشه که موضوع برای حرمت عنوان خمریت نیست، بلکه موضوع برای حرمت مسکر به ما و مسکرونه، برای خاطر اینکه در منطق عقل تمامه، همونطوری که در جای خودش هم گفتن، تمام جهات تعلیلیه برگشت به جهات تقییدیه میکنه، یعنی از نظر عقل این معنا درست نیست که ما بگیم خمر حرامه اما علت اسکاره، اونی که مؤثر در حرمت اسکاره و اثر باید روی مسکر باشه، حرمت باید ترتب بر مسکر پیدا بکنه، معنا نداره که اسکار کنار باشه حرمت روی خمر بیاد، خمر به ماه و خمران این با حرمت ارتباطی نداره، اونی که میتواند در حرمت نقش داشته باشه اسکاره. لذا ارتباط به نظر عقل بین المسکریت و الحرمه است، موضوع برای حرمت رو مسکر میدانه، رابطه رو بین حرمت و اسکار میبینه، لیس الا مسامحه، هم دیگه اینجا معنا نداره. مسامحه در منطق عقل اصلا مطرح نیست، که حالایی که علت حرمت اسکاره بیاییم مسامحتن حرمت رو روی عنوان خمر بار بکنیم. نه، مسئله به این صورت نیست در منطق عقل. در منطق عقل الخمر حرامون یعنی المسکر حرامون، این معنایست که عقل از الخمر حرامون میکنه. پس نتیجتاً اینجا دو تا دید ملاحظه شد در رابطه با یک عبارت. گوش بدید شما. عرف الخمر و حرامون رو میگه ما تابع دلیلیم، دلیل گفته خمر حرامه، اونی که تمام الموضوع برای حرمت عبارت از خمر لیس الا. عقل میگوید تمام الموضوع مسکر به ما هو مسکرانه، الخمر حرامون ایل مسکر و حرامون، و حرمت روی مسکر به حسب واقع و به حسب لب ترتب پیدا کرده. اون وقت اینجا این نظری که بین عقل و بین عرف مختلف شد، اینجا یک مسئله ای مطرحه، و اون این است که آیا در فهم مراد الخمر و حرامون وظیفه ما مراجعه به عرف، یا وظیفه ما مراجعه به عقل؟ شارع وقتی که عبارت الخمر و حرامون رو در اختیار ما میگذارد، خب حالا ما به عنوان یک طلبه دو تا نظر رو اینجا ملاحظه کردیم. دیدیم عرف الخمر و حرامون رو یه جور معنا میکنه، عقل الخمر و حرامون رو طور دیگری معنا میکنه. آیا ما که توجه به این دو نظر و این دو دید داریم، الخمر و حرامون رو وظیفه داریم بر کدام یکی از این دو نظر حمل بکنیم؟ پیداست همون طوری که مکرر در مکرر گفته شده، ما برای تشخیص مراد شاره و فهم ادله لفظیه وارده و صادره از شاره، ما وظیفه داریم به عرف مراجعه بکنیم. برای چه؟ برای اینکه شاره در فهم مراد خودش همون روش عرف را اتخاذ کرده، همون طریقه مستمره بین العقلا که مقصود از عقلا عرفه، همون طریقه مستمره بین العقلا رو ملاحظه کرده. لذاست که ما در بحث حجیت ظواهرم گفتیم ظواهر کلمات شارع با ظواهر کلمات موالی نسبت به عبید عرفیشون هیچ فرقی نداره. شارع در بیان مقاصدش یک عرفه، یک عرف به تمام معناست، کلماتش ناظر به عرف و بیاناتش متوجه به عرف، لذا همون طوری کشوری مثلا الخمر و حرام مطرح باشه به عنوان یک قانون یک مملکت، عرف اون مملکت الخمر و حرامون رو چجوری معنا می کنن؟ حالا این قانون الهیه، لکن کیفیت القائش همون کیفیت القائه در رابطه با قوانین بشری و تفهیم و تفهم متداول بین توده مردمه. لذا الخمر و حرامون ای ما یستفید العرف من هذه العباره، اونی که عرف از این عبارت استفاده میکنه این است که خمر موضوع برای حرمته، خمر ارتباط با حرمت داره و غیر از خمر و حرمت مسئله سومی در این رابطه و در ارتباط با ترتب حرمت بر خمر مطرح نیست. پس نتیجه حرفها به اینجا رسید که اولا دو دید وجود داره و ثانیاً الخمر و حرامون شرعی با الخمر و شاره یک روش جدیدی، یک راه مستقلی در مسئله تفهیم و تفهم برای خودش اتخاذ نکرده، روشی غیر از روش عقلا و عرف در بیان مقاصدش نداشته شاره. خب حالا که اینطور شد، از اینجا معلوم می شود هم مسئله خفاء واسطه یعنی چه و هم علت این که چرا در مورد خفاء واسطه اصل مثبت مانعی نداره. هر دوش روشن میشه. چطور؟ اما مسئله خفاء واسطه با توجه به اینکه مقصود از واسطه واسطه عقلیه است، خب اینجا میگیم خب عرف در الخمر و حرامون اگر یک چیزی سابقا خمر بوده، حالت سابقش خمریت بوده و ما حالا شک داریم در این که باقی بر خمریت هست یا نه، میگیم شما استصحاب کنید بقای خمریت رو. خب بر این استصحاب بقای خمریت چی مترتب میشه؟ میگیم حرمت. شما بگی یک واسطه عقلیه در اینجا مطرحه، اون واسطه عقلیه مسکریته و حرمت اثر اون مسکریته و با استصحاب خمریت چطور شما اثر مسکریت رو مترتب می کنی؟ ما در جواب شما عرض می کنیم که این مسکریت ولو اینکه واسطه عقلیه، اما عرف نمی بیند این واسطه را، عرف اعتناء به این واسطه نداره، عرف و حرمت را در رابطه مستقیم با خمریت میبینه. لذا وقتی که استصحاب خمریت رو جاری میکنه فوری کل خمرن حرامن رو پشت سرش بار میکنه، به همون طرزی که دو سه روز عرض کردیم. میگه استصحاب میگوید تعبد به ان هذا المایه خمرون، دلیل شرعی هم میگه کل خمرن حرامون، اون صغرا و این کبرا نتیجه میدهد که هذا المایه خمرون حرامون. اما بیاییم این وسط بگیم نه ایها العرف، اینجا واسطه عقلیه مطرحه، استصحاب خمریت باید مسکریت رو اثبات بکنه و اثر حرمت هم بر مسکریت ترتب پیدا کرده و مسکریت لازمه عقلی خمریته. عرف میگه نه من این چیزا سرم نمیشه، نه اینکه با نظر مسامحی سرم نمیشه، با نظر دقی نمیفهمم این حرفا رو، با نظر دقی میگم شارع گفته الخمر حرامون. خب استصحابم که میگه تعبد به ان هذا المایه خمران، موضوع برای الخمر و حرامان درست شد و نتیجه حرمت این مایه. دیگه مسئله مسکریت به عنوان یک واسطه عقلیه و به عنوان اینکه اثر بر این واسطه مترتبه، نه بر این خمری که شما استصحاب خمریتش رو میکنید، عرف میگه نه ما این حرفا رو نمیفهمیم، ما این چیزا حالیمون نمیشه، ما در رابطه با الخمر و حرامون غیر از این که تمام الموضوع برای حرمت خمره چیز دیگری برای ما مطرح نیست. ما هم که استصحاب خمریت رو جاری کردیم، لا تنقض الیقین بشکم، میگه تعبد به خمریت هذا المایه کل خمر حرامانم، خب این موضوعش تحقق پیدا کرد، حرمت در اینجا بار میشه. پس ببینید هم مسئله خفاء الواسطه روشن شد که معناش چیه. معنای خفاء الواسطه عدم و اعتناء العرف بالواسطه و عدم و رؤیت العرف الواسطه. عرف نمیبینه این واسطه را، اعتنایی به این واسطه نداره، برای این واسطه هیچ حسابی باز نمیکنه، نه با نظر مسامحی، با نظر دقیقی که خودش داره هیچ اعتنایی به این واسطه و وساطت این واسطه نداره. هم معنای شفاء واسطه روشن شد و هم علت این که چرا در اینجا اصل مثبت حجته. اصل مثبت شد به حسب واقع، برای اینکه خمریت داریم لازمه عقلیش اسکاره و اسکار مترتبه. در این حال با وجود واسطه عقلیه میگیم لا تنقض الیقین بشک، اینجا پیاده میشه و هیچ مسئله ای هم به وجود نمی آید. پس هم خفاء الواسطه مراد روشن شد و هم اینکه چرا در مورد خفاء الواسطه استصحاب به عنوان اصل مثبت میتونه حجیت پیدا بکنه. و علت اجازه بدید من این نتیجه رو بگیرم بعد. و علت این که عرض کردیم این مثال خارج از محل بحثه، خب علتش اینه، کسی به امام بزرگوار عرض بکنه خب اینجا شما استصحاب خمریت رو شما مثبت درش مثلا توهم میشه، خب ما استصحاب رو مسکریت جاری میکنیم، چیزی که حالت سابقش خمر بوده لا محاله حالت سابقه مسکریت هم داشته. در حقیقت اینجا اثری نداره این بحث، برای خاطر اینکه حرمت در اینجا بار میشه. حالا شما میخواید به استصحاب خمریت حرمت رو در اینجا بار بکنید، یا اگر نه کسی گفت مثبته استصحاب مسکریت رو جاری بکنید، بالاخره اثر که بر مسکریت از نظر عقل مترتب هست در این مثال از این نظر مناقشه است. لیکن مثالهایی هست که واسطه یه جوریه که خودش دیگه حالت سابقه نداره که درش استصحاب جاری بشه، اونجا نتیجه بخش این معنا که استصحابی جاری بشود واسطه عقلیه‌ای وجود داشته باشه و این واسطه عقلیه خودش مجرای استصحاب نباشه، اون وقت ما به استصحاب موضوع اثر شرعی مترتب بر واسطه رو به عنوان خفاء الواسطه بخواییم مترتب بکنیم. پس در مثال از این نظر مناقشه است، لکن مثال برای این معنا که هم خفاء الواسطه رو برای ما تبیین بکنه و هم روشن بکند که چرا در مورد خفاء الواسطه استصحاب جریان پیدا میکنه، برای این دو جهت مثال کاملا روشن کننده و مبین بود. بله بله، دو چیزه. نه، ما خواهیم ببینیم که اون سنگینی حکم روی چیه. خمر خصوصیاتی داره، یک مایه ایست دارای لون مخصوص متخذ از عنب مع وصف الاسکار، باز خصوصیات دیگم داره. میخواییم ببینیم کدوم خصوصیت نقش در حرمت داره و از نظر عقل هر خصوصیتی نقش در حرمت داشت همون موضوع برای حکمه، دیگه خصوصیات دیگه کنار میره، عناوین دیگه همه کنار میرود، نفس همون خصوصیت موضوع برای حکم عقل قرار میگیره. اثر حرمته، عقل خودش که نمیگه مسکر حرامه، عقل الخمر و حرامون رو معنا میکنه و الا خودش که نمیاد حکم به حرمت بکنه. عشر رو گوش نکردید، عقل معنا میکنه الخمر و حرامون رو و الا اونی که حرمت رو روی این بار کرده، حالا یا روی مسکر یا روی خمر، اون شارعه. منتها بحث اینه که الخمر و حرامون از نظر عقل چه معنایی داره، چرا شما گوش نمیدید؟ بحث در حکم عقل که نیست، بحث در اثر شرعیه که روی یه عنوانی بار شده و عقل با تجزیه و تحلیل اون عنوان رو عنوان مسکر میبینه و الا حرمت حرمت شرعیه و الخمر و حرامون یک دلیل شرعیست که صادره از شارع شده. فبن نتیجه هم معنای خفاء واسطه روشن شد و هم علت این که چرا در مورد خفاء واسطه اصل مثبت جریان داره. تا بعد.